فکر میکنم که جلسه قبل رسیدم به توضیح در واقع جایگاه نومینالیزم در حقوق طبیعی و خدمتتونم عرض کردم که طرفداران مکتب حقوق طبیعی مذهبی یا به بیانی طرفداران حقوق طبیعی کلیسایی به دو دسته تقسیم می شدند، نومینالیست ها یا اصالت تسمیه، کسانی که معتقد بودند خوب از این قدر خوبه که خداوند اون رو خوب خلقه کرده و بعد از این جهت بده که خداوند اون رو بد خلقه کرده. بنابراین اگر بخوام خیلی ساده بگم، گروهی هستن که به حسن و قبح ذاتی اعتقادی ندارن. در مقابل عقل گرایان در حقوق طبیعی یا حقوق طبیعی مذهبی عقلانی کسانی هستند که اعتقاد دارند که هر پدیده‌ای حسن و قبح ذاتی داره. این همین مبحث رو ما در مجادلات کلامی اسلامی هم داریم که آیا حسن و قبح ذاتی متصور هست یا حسن و قبح ذاتی متصور نیست. حالا کسانی که به حقوق طبیعی مذهبی نومینالیستی اعتقاد دارند، طبیعتاً در بند ثابت بودن قواعد گرفتار میشن. یعنی قاعده دیگه براشون ظرف زمانی و مکانی نداره، قاعده هدفی نداره، قاعده غایتی نداره، قاعده به ما و قاعده باید اجرا بشه. یعنی چرا جادوگر رو باید با آتش کشه؟ دلیلش این هستش که قاعده میگه که جادوگر رو باید با آتش کشید. چرا باید رفت به جنگ مسلمین؟ چون قاعده میگه باید رفت به جنگ مسلمین. چرا باید کشتن غیر یهود مجاز باشه؟ چون قاعده گفته کشتن غیر یهود مجازه. اصلا قاعده به ماه و قاعده اصالت پیدا میکنه. باز شما شبیه این رو در تفکرات اسلامی میبینید. وقتی بعضی به دنبال این هستن که قیاس رو طرد بکنن در فقه، استدلالی که میکنن برای طرد قیاس این هستش که احکام مصالح و مفاسد نفس الامری دارن که ما ازشون آگاه نیستیم، پس ما مأموریم قاعده رو اجرا بکنیم. حالا قاعده هر اثری که میخواد داشته باشه، هر تأثیری که میخواد داشته باشه. من که نمیدونم یه قاعده‌ای به چه دلیلی وضع شده، یه قاعده دیگری به چه دلیلی وضع شده، پس من این قاعده ای رو به خاطر قاعده دیگه نمیتونم تعطیل بکنم. گفته شده است، شما عرضم به خدمتتون که کسی رو که محاربه میکنه اعدام کنی. سلام علیکم، هم دیر هم جلسه اول وسط تر من یه روزه خوندم دیگه. اولش شما دو جلسه غیبت دارید، شما دو تا بزرگوار دو تا جلسه غیبت دارید، جلسه سوم حذف میکنم. بفرمایید. پس قاعده اگر مثلا ما باید محارب رو مثلا مجازات بکنیم، اعدام بکنیم و در ملأ عام همین کار رو باید انجام بدیم، حالا یه نفری هم اعتقادش این باشه که این باعث وهن میشه. خب بشه، اصلا این جلوگیری نداره، یعنی اگر ما این کارو بکنیم هیچ جلوگیری از وقوع مجدد عمل نداره. خب نداشته باشه، ما که نمیدونیم دلیل احکام چیه. یعنی دقت داشته باشید، این اعتقادات، این مبانی نظری، مبنای نظری، این که شما به یک حقوق طبیعی فرازمانی و فرامکانی اعتقاد داشته باشی و اعتقاد داشته باشی این قواعد فرازمانی و فرامکانی در یک متن مقدسی بازنمایی شده و چون از یک منشأ آمده که عقل محض، عدالت محض، زیبایی محض، وجود محض، پس بنابراین این لایتغیره، نتیجهش این خواهد بود که، و در این حال معتقد باشی که حسن قف ذاتی هم نداره، نتیجهش این خواهد بود که شما پایبند قاعده میشی، یعنی قاعده برات اولویت پیدا میکنه، قاعده برات مرجعیت پیدا میکنه. و شما این دوگماتیسم رو جاهای مختلف میبینید، در یهود میبینید، در مسیحی میبینید، در مسلمان میبینید، در غیر، یه زحمتی بکش موبایلتو بذار تو کیفت، بذار تو کیفت. حتی در جایی که غیر مذهبی هم هست، در یک نظام غیر مذهبی هم شما میبینید، مثلا در ادبیات جالبه، شما وقتی شخصیت بازرس جاوه رو میبینید در رمان بی‌نوایان، واقعا نومینالیسته، واقعا جاور نومینالیسته. چرا؟ میگه آقا مجازات فلان عمل این نیست که قانون تعیین کرده، حالا زیاده، کمه، درسته، غلطه، اصلا من در جایگاه ارزیابی این نیستم. این میشه دیدگاه نومینالیست. و نومینالیزم بودن، نومینالیست بودن نسبت به قاعده بسیار کار ساده‌ای، این مشکل شما رو حل میکنه. قاعده از متن فکت همینه که هستش دیگه، بعد ازش تبعیت کرد، بحثی دیگه درش وجود نداره. بنابراین گرایش به عقل گرایی یا گرایش به عقل توی حقوق طبیعی خیلی کار سخت‌تریه. یعنی شما ابتداءً باید ثابت بکنی که اگر ما در مورد عقل محض، اگر در مورد بهنجار محض و اگر با در مورد زیبایی محض داریم صحبت میکنیم و همه اینها یکی‌اند، اما عقل ما توانمندی درک قاعده معقول رو داره، پس اگر درک کرد که قاعده معقول نیست، پس بنابراین ارتباطی با عقل محض نداره، ارتباطی با زیبایی هم نداره، ارتباطی با هنجار هم نداره. بنابراین اون چیزی که با عقل ما نمیخونه ناهنجار، نازیبا هم هست، منتسب به خداوند هم نیست. شما مجبوری اینجوری استدلال بکنی. باز شما تأثیر این رو در تفکرات اسلامی هم میبینید دیگه، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع و کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل. یعنی شما یک رابطه این همانی دارید تصور میکنید بین قاعده معقول، بین قاعده‌ای که با عقل میخونه و اون چیزی که حکم شرعی، اصلا رابطه این همانی بینش برقرار. حالا شما اینجا مواجه میشید با یک سری از قواعدی که از نظام حقوقی صادر شده و آشکارا غیر عاقلانه است، مواجه میشید با قواعدی که آشکارا ناعادلانه است، مبنای عقلی براش پیدا نمی کنید. آیا این قواعد قطعی صدور غیر عقلی رو، یعنی مخالف عقل رو، میشه تعطیلش کرد؟
یا نمیشه تعطیلش کرد. اگرچه عقل گرایی به دنبال اینه که یه موومنتی ایجاد کنه، یه حرکتی ایجاد کنه، امکان تغییر قواعد رو به همراه بیاره، اما واقع قضیه این هستش که عقل رو در عمل در تاریخ حقوق تبدیل میکنه به وسیله‌ای برای توجیه قواعد موجود. یعنی شما همه عقل گرایان مسیحی رو که نگاه میکنید، اتفاقاً به جای اینکه قواعد هنجاری مسیحیت رو زیر سوال ببرن، یک مبنای معقولی برای قواعد مسیحیت پیدا میکنن. هم از این جهت هم هستش که شما وقتی مواجه میشید با عقل گرایان اسلامی، اونها هم همین کارو میکنن. در یک زمانی حرکت دانشجویی توی ایران تحت تأثیر تفکرات افرادی مثل مهندس بازرگان بود. شما وقتی کل حرکت فکری مهندس بازرگان و همراهانش رو نگاه میکنید، تلاشی است برای پیدا کردن یک مبنای عقلانی واسه قواعد موجود. درسته؟ چرا مثلا چند همسری؟ چرا غسل؟ چرا نماز؟ چرا روزه؟ در واقع هیچ گونه تلاشی توسط طرفداران حقوق طبیعی مذهبی که گرایش عقل گرایانه دارند به تغییر قواعد وجود نداره. تلاش بیشتر همین هستش که برای قواعد موجود یک مبنای عقلی ارائه بده. چون میبینید مرحوم بازرگان و طرفداران مرحوم بازرگان تقریبا این کار کردن، یعنی برای هر قاعده‌ای، برای هر مراسم و مناسک مذهبی یک دلیل عقلی آوردن، پیدا کردن که مثلا نماز چه کار میکنه با بدن انسان، روزه چه کار میکنه با بدن انسان، غسل چه فایده‌ای داره. اما جایی که اینها تسلیم استدلال عقلی خودشون هم شدند، با مشکلات جدی مواجه شدند. یعنی جایی که رسیدن به اون مرزی که بگن ما قاعده یا هنجار حقوق طبیعی مذهبی رو زیر پا میگذاریم، به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه از دید ما آشکار غیر عقلانیست، قطعا با مشکل مواجه شدن. مشکلش باز دوباره همین نهضت آزادی. نهضت آزادی وقتی با قصاص مخالفت کرد، با واکنش بسیار تندی مواجه شد، چون از دیدش قصاص فایده فاقد مبنای عقلانی بود، در حالی که قصاص قاعده قطعی و صدوره، با خطر ارتداد مواجه شدن. این اتفاق عیناً در متفکران غربی هم افتاده. حالا هر جایی به نسبت مبانی فکری خودش، طبیعتاً مثلا نمیشه انتظار داشت متفکر غربی با مقوله مثلا عرضم به خدمتتون قصاص اسلامی زاویه داشته باشه. او با مبانی مذهب خودش زاویه پیدا میکنه. مثلا دکارت زاویه پیدا کرد با اصول مذهب مسیحی کاتولیک و تثلیث و اعلام کرد که تثلیث عقلا محاله. بعد بهش خبر دادن که داداش دارن میان سراغت، از کلیسا بگیرن ببرن محاکمت کنن، و اونجا اون جمله معروف رو گفت که من بعضی چیزها رو به عقل در نمیابم، به ایمان خالص مسیحی میپذیرم. و از اونجا بود که در مسیحیت ایمان با عقل تعارض پیدا کرد. خب از طرف دیگه بعضی ها اعتقادشون بر این بود، اتفاقا افرادی که متدین تر بودن، یعنی میگفتن که خوب دقت بکنید، بحث عقلانی شدن، این بحث وحدت عقل و هنجار و زیبایی و غیره و غیره و غیره، همه اینها در کانفرانتینگ و مواجهه با فلسفه یونانی به وجود اومده بود دیگه، مال اون دوره بود. یعنی یک سری آدم مذهبی خوردن به پست کتاب‌ها و تفکرات یونانی، حالا باید یه واکنشی نشون میدادن، شد این مباحث. ولی بعضی ها که یه مقدار متدین‌تر و شاید جسورتر بودن، برگشتن گفتن اصلا ما چرا باید به فلسفه یونانی جواب بدیم؟ یعنی ما چرا تفکرات دینیمون رو باید؟ بنابراین اینها وقتی داشتن در مورد عقل صحبت میکردن و وقتی میگفتن ما قواعد رو به عقل در میابیم، یعنی طرفدار حقوق طبیعی بودند، حقوق طبیعیشون هم حقوق طبیعی کلیسایی بود، عقلگرا هم بودن، ولی میگفتن این عقل، عقل فلسفی یونانی نیست، این عقل، عقل جدلی نیست. میگفتن این عقل، عقل عرفی. یعنی کل ما حکمه به العقل، حکمه به شر، نسبت عقل فلسفی جدلی، نسبت فلسفه یونانی و شرع رو نمیگه. نمیگه هر آن چیزی که موضوع بحث فلسفی موضوع بحث دینی هست، هر چیزی که اعتبار دینی داره اعتبار فلسفی داره، هر چیزی که اعتبار فلسفی داره اعتبار دینی داره. میگه اصلا اینو نمیگه. حرفش سر اینه، میگه اون چیزی که پذیرفته شده ای عرفی است، پذیرفته شده ای دینی هم هست. اون چیزی که پذیرفته شده دینی، پذیرفته شده عرفی هم هست. و این اولا نجات داد مباحث حقوق دینی رو از فلسفه یونانی، و دوم خواهی نخواهی یک راهی را هم باز کرد. یعنی اگر قاعده ای در دین به عنوان قاعده حقوقی تایید شده، چرا تایید شده؟ نه به خاطر اینکه این زیبایی محض یا مثلا هنجار محض، به خاطر اینکه دین دعوت کرده به رفتار عرفی، و اون چیزی که شما در این قاعده میبینید محتوای رفتار عرفی در زمان و در مکانی بوده. بنابراین اگر شما دیدگاه عرفی داشته باشید، امکان تغییر قواعد هنجاری دینی هم وجود خواهد داشت، چون یک قاعده‌ای به هنجار دینی است به خاطر اینکه از عرفی آمده و عرف در زمان و مکان تغییر پیدا می‌کنه. به همین دلیل دقیقاً کسانی که مخالف امکان تغییر قواعدند، یعنی میگن قواعد در زمان و مکان تغییر پذیر نیست، عرفی کردن دین رو به عنوان یک امر ناپسند، به عنوان یک ناسزا نسبت میدن، میگن طرف نگاه عرفی به دین داره. حالا جالبه که خدمتتون عرض بکنم، خیلی جالبه، این حقوق طبیعی که میاد کلیسایی میشه، بعد از نومینالیزم فاصله میگیره، عقلگرا میشه، بعد عقلگرایی شبه چی پیدا میکنه بچه ها؟ از عقل استنتاجی فلسفی یونانی جدلی فاصله میگیره، عرفی میشه. یعنی حقوق طبیعی کلیسایی عقلگرا و عقل هم در مفهوم عرفی، مبنای پیدایش پوزیتیویسمه، اصلا خود پوزیتیویسم از اینجا در میاد. یعنی شما اگر پذیرفتی منشأ قاعده‌ای که خداوند داره بهش دستور میده، عمل کرده اجتماعیه، دقت بکنید مبنا رو خواهی نخواهی، خودآگاه یا ناخودآگاه، از حکمت نظری بردی تو حکمت عملی. درسته؟ چرا؟ چون اراده الهی موضوع حکمت نظری یا حکمت عملی؟
نظری،
حکمت نظری. ولی عمل کرده انسان چی؟ حکمت عملیه. همین که شما برگشتید گفتید منشأ قاعده چیه؟ عقل به معنای عرف برآمده ناشی از عمل کرده انسانیه. یعنی مبنای قاعده رو به جای اینکه برگردی بگی خدا گفته است یا اراده الهی است یا امر تخلف ناپذیر مثلا عرضم به خدمتتون افلاطونی است، آوردی تو عمل کرده انسانی دیگه. پس بنابراین دقت کنید، پیدایش پوزیتیویسم به معنای تصور منشأ قاعده در عمل کرده انسانی به منزله تصور قاعده در چارچوب حکمت عملی یه چیزی نیستش که در تعارض با حقوق طبیعی از لحاظ تاریخی به وجود آمده باشه. محصول تحول تاریخی خود حقوق طبیعیه. یعنی حقوق طبیعی در نتیجه تحولات تاریخی خودش به پوزیتیویسم منجر شده، خودش پوزیتیویسم رو تولید کرده. بفرمایید.
این نواردی که میفرمایید خیلی واسه من جالبه، ولی یه جایی از حقوق طبیعی به گذر میکنیم و میگیم حقوق طبیعی خب دین، حالا حقوق طبیعی داره کلیسا. یعنی حقوق طبیعی شما به مسابقه دین کردن میگیم.
ما یه دو جلسه ای که تشریف نداشتید راجع به این صحبت کردیم که حقوق طبیعی چجوری اومد، چجوری رفت تو کلیسا. ولی بله، پیدایش حقوق طبیعی نکته اینه. باز یه جور دیگه خدمت شما عرض بکنم، درس هایی و گرایش هایی که مبانی نظری دارن میگن خیلی خطرناکه که شما فقط مبانی نظری رو بخونید. یعنی مثلا بخونید که مارکس چی گفته، وبر چی گفته، مثلا عرض بکنم خدمتتون که شیخ انصاری چی گفته، شیخ طوسی مبناش چی بوده، اینها را به عقل نظری خوندن خیلی خطرناک. چرا؟ شیخ طوسی در واکنش به یه چیزی، در تأیید یه چیزی، در رد یه چیزی، یه چیزی گفته. شیخ طوسی روی یه نفر خیلی بیشتر تأثیر گذاشته، یه نفری هم شیخ طوسی رو اصلا قبول نداشته. شما اگر نسبت‌های اینها رو ندونید درک مطلب براتون جا نمیفته. پس بنابراین همیشه اندیشه، درس اندیشه، تاریخ اندیشه داره. تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ اندیشه فلسفی، تاریخ اندیشه اقتصادی، تاریخ فلسفه مروره. حالا شما اگر حقوق طبیعی رو در چارچوب چی مطالعه بکنی؟ تاریخ فلسفه حقوق مطالعه بکنی؟ به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر میبینید از قرن حداقل 14 تا قرن 19 تقریبا هیچ اثر مربوط به فلسفه حقوق طبیعی پیدا نمی کنید که نویسندش آخوند نباشه. هر کسی در حقوق طبیعی نوشته کشیشه. بله، آیا شما حقوق طبیعی غیر کلیسایی تو فاصله قرن مثلا 12-13 نه دیگه 14 تا 19 پیدا میکنی؟ بله پیدا میکنی، ولی بازم نه در قرون مقدم، نه مثلا در قرن 14 که یه غیر آخوندی در مورد حقوق طبیعی نوشته باشه. اگه تو قرن 19 میبینی یه غیر آخوندی در مورد حقوق طبیعی نوشت، یه غیر کشیشی نوشت، اون یه آدم سکولار غیر مذهبیه که رفته عقاید حقوق طبیعی کلیسایی عرفی رو در آورده میخواد از حقوق طبیعی حقوق پوزیتیویستی بکشه بیرون. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. شما در سده 19 با روابط دولت کشورها مواجهی، در روابط دولت کشورها قاعده وجود نداره، مجبوری بری یک قاعده در بیاری از یه جایی. درسته؟ از کجا، از غیر از حقوق طبیعی از کجا میتونی بری یه قاعده در بیاری؟ پس تمام آثار حقوق طبیعی غیر کلیسایی آثار متقدم دیگه، مثلا خیلی خودشونو بکشن قدیمی باشن، از قرن مثلا 17 نیست، از قرن 18-19 مثلا یه آثار حقوق طبیعی اومده که جنبه مذهبی نداره و ریشه همش هم آثار مذهبی. بنابراین بله، حقوق طبیعی به شدت حقوق مذهبیه، به شدت حقوق کلیسایی، از گرایش های برآمده از حقوق مذهبیه. حتی در جاهایی که میگن جنبه مذهبی نداره، مثلا کامن لا، اونجا هم جنبه مذهبی داره، ولی در کامن لا این گرایش، این که عقل امریست که خداوند بهش دستور داده، خیلی سریعتر پذیرفته شد. یعنی در اروپای بره نومینالیستا خیلی قدرتشون بیشتر بود تا بریتانیا. یعنی بریتانیایی هم که به سرعت عرفی میشه، دلیل به سرعت عرفی شدنش اینه که عرفی گرایان مذهبی در بریتانیا بیشتر بوده. بله قطعا جریان مذهبی، یعنی بی تردید توسعه حقوق طبیعی و شکل حقوق طبیعی آنچنان که ما امروز میبینیم مذهبیه، به شدت مذهبیه. و من یه نمونه، حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی یه نمونه به شما بگم شاید براتون جالب باشه. که بهتون اثبات بشه جنبه مذهبی داره، حتی جنبه پراگماتیستی مذهبی داره. یعنی پیدایش حقوق طبیعی نه تنها ریشه مذهبی داره از لحاظ تاریخی، بلکه اومده یه کاری بکنه، یه کاربستی داشته. اولین قاعده حقوق طبیعی چیه؟ همه یه کتاب‌های حقوق طبیعی، اولین قاعده حقوق طبیعی که راجبش بحث کردن چیه؟ میدونی؟ حدس بزنید چی باید باشه؟ مثلا شما یه نویسنده‌ای هستی، در قرن 16-17 قلم به دستت گرفتی، میخوای در مورد حقوق طبیعی بنویسی. اولین قاعده حقوق طبیعی که می‌نویسی چی؟
حق
بر حیات. نمیتونه حق بر حیات بشه. شما به حق بر حیات برای غیر مسیحی اعتقاد نداری.
لذت میبرم تو زندگی واقعا، ولی زمان که میگیم حقوق طبیعی کاملا ریشه مذهبی داره، یه جوری اصلا اول حقوق طبیعی رو خیلی نمیتونه.
برگرد سر سوال من، اول سوال من جواب بده بعد در رو. من میگم اولین قاعده حقوق طبیعی که شما میخواید، نویسنده دیگه، یه نویسنده هستی در اوج دوره بفروش نظریه حقوق طبیعی، میخواید یک کتاب در مورد حقوق طبیعی بنویسی، اولین قاعده حقوق طبیعی که میگی چی؟ میفرمایید حق حیات. عرض کردم نمیتونه باشه دیگه. شما به حیات مسیحی اعتقاد ندارید، درسته؟ حق حیات برای مسیحیان هم تضمین نشده، چه برای غیر مسیحیان. اولین حق طبیعی که در تمام کتاب ها راجع به صحبت میشه حق مالکیت. چرا؟ چرا حقوق طبیعی از حق مالکیت شروع میکنه؟ همین هم هستش که بعداً در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در اعلامیه حقوق بشر تبدیل به چالش میشه که حق مالکیت بیاد در اعلامیه، حق مدنی بیاد در میثاق یا نیاد. چرا اینقدر مورد مالکیت بحثه؟ چون قدیمی ترین قاعده حقوق طبیعی. دلیلش اینه، اولین کاربست جدی حقوق طبیعی، نظریه حقوق طبیعی، مال وقتیه که ترک ها کنستانتینیاپولیس رو محاصره کردن ترکای مسلمان. پایتخت روم شرقی داره سقوط میکنه. امپراتور روم شرقی تقاضا میکنه از پاپ به عنوان رهبر مسیحیان جهان اعلام جهاد بکنه علیه ترکای مسلمان. یک سال قبل از سقوط کنستانتینیاپولیس، یک سال قبل از سقوط قسطنطنیه، یک سال قبل از سقوط استانبول، یک سال قبل از ورود ترکای عثمانی به استانبول، پادشاه پرتغال اعلام آمادگی میکنه برای ورود به جهاد علیه مسلمین. اصلا کانتکست، مگه کانتکستی غیر از مذهبه؟ تا الان که من توضیح دادم کانتکست غیر مذهبیه، کاملا مذهبیه. او اعلام میکنه که اگر من رو به عنوان فرمانده سپاه مسیحیان پاپ تعیین بکنه، پادشاه پرتغال، من حاضرم وارد جهاد علیه مسلمین و کفار بشم. پاپ او رو تعیین میکنه به عنوان فرمانده سپاه مسیحیان علیه کفار. این آقا بچه زبله، اینقدر دست دست میکنه قسطنطنیه سقوط میکنه، چون نمیخواسته درگیر جنگ با ترکای عثمانی بشه. حمله میکنه به شمال آفریقا. چرا به شمال آفریقا حمله میکنه؟ منطقه مسلمان نشینه. بعد میاد مدعی چی میشه؟ مدعی این میشه که مسلم و بت پرست چیه؟ کافره. و کافر مالک نمیشود. پس بنابراین طبق قاعده قدیمی مذهبی که ما هم داریم، اگر شما آمدی یه قسمتی از یک ملکی رو گرفتی که مالک نداره و حیازت کردی، مالک میشی یا نمیشی؟ مالک میشی. یعنی مبنای عملکردش هم چیه؟ ورود به شمال آفریقا به قصد حیازت مباهات در سرزمین هایی که نمیتوانند مالک داشته باشن چون کافرند. حله؟ این شروع استعماره. بعد میگه این مالکیت، خوب دقت کنید، این مالکیت ناشی از حیازت مباهات محترمه، بقیه مسیحیان جهان باید بهش احترام بذارن. یعنی اگر پادشاه پرتغال اومد یه قسمتی از آفریقا را حیازت مباهات کرد، پادشاه اسپانیا باید به این حیازت احترام بذاره. این شروع بحث حقوق طبیعی. داره یه مبنا درست میکنه برای مشروعیت جنگ مسیحیان با کیا؟ با مسلمانان شمال آفریقا. کاملا جنبه مذهبی داره و حتی بیش از این که عرض کردم جنبه مذهبی داشته باشه، جنبه کاربردی داره. یعنی یه کاری میخواد بکنه، میخواد یه مبنای مشروعی درست بکنه برای یه جنگی، برای یه فتحی. یعنی اینجوری نیستش که شما نگاه بکنی چهار تا مثلا اندیشمند در یک اتاقی نشسته باشن بعد به این فکر کنن که حالا مثلا حقوق طبیعی هم واسه پایان نامه مثلا دانشجوها اینترن مثلا چیز بدی نیست. نه، یه پادشاهی یه اردری داده، یه پاپی یه اردری داده، با یه سفارش ساختی این دستگاه نظری تولید شده. بنابراین برگردم باز دوباره، هر جوری به چرخی حقوق طبیعی پیدایشش، توسعه، جنبه و ریشه مذهبی.
این توجیهی هر یه سری قوانین مذهبی بوده، اینکه تو حقوق طبیعی
ریشه
داره توجیه
همون پراگماتیسم مذهبی. نه، پیدایشش نه. حقوق طبیعی پیدایشش بر از کی شروع کردیم راجبش صحبت کردیم؟ از دوره سقراط شروع کردیم. کی فروخت، کی بفروش شد، کی فراگیر شد؟ وقتی که تونست برای حقوق مذهبی کاری انجام بده. شما یه بازیگری رو میبینی، خانم چی بود اسمش، اسم خوبی هم داره، که در این سریال تاسیان بازی میکرد، نقش عمه رو بازی میکرد، اسمش هم داره پناهی ها خانم پناهی ها هر کسی مثلا توی تاسیان دیدش بردیشون چقدر خوب بازی کرده، چقدر مثلا بازی کرده. خب پناهی ها 20 سال قبلش هم داشت بازی میکرد، کسی ندیده بودش. سوال اینه که دو تا سواله که پناهی ها از کی بازیگر شد، یه سوال دیگه اینه که پناهی ها که دیده شد، سلبریتی شد. سلبریتی شدن حقوق طبیعی از جاییه که برای دستگاه مذهبی کاری کرد، و از وقتی که برای دستگاه مذهبی کاری کرد، شکلش، طورش، سیسش، طرز و روشش هم کاملا در اختیار مذهب قرار گرفت. خب بگذاریم از این قضیه، باز دوباره برگردیم سر خط. سر خطمون چی بود؟ ما اصلا اینا رو نمیخوایم بخونیم، اینا فقط دورچین ماجراست برای اینکه برسیم به نظریه کلسن. داریم جغرافی، در جغرافیای فلسفه حقوق بحث میکنیم کلسن کجا ایستاده. گفتم در فلسفه حقوق دو تا سوال وجود داره. سوالا چی بود؟ منشأ قاعده حقوقی چیه؟ یعنی چه چیزی به قاعده حقوقی مشروعیت میده؟ چه چیزی قاعده حقوقی رو ایجاد میکنه؟ و دوم سوال از محتوای قاعده حقوقی، یعنی هنجار حقوقی توش چی داره که حقوقیش میکنه؟ توی قاعده حقوقی چی وجود داره که توی قاعده اخلاقی وجود نداره، توی قاعده فقهی وجود نداره، توی قاعده ایدئولوژیک وجود نداره؟ اونام که باید و نبایده. و توضیح دادم که این دوتا سوال معمولا مستقل از هم دیگن، اما در مواردی مستقل از هم دیگه نیستن. یادتونه؟ گفتم اگر شما معتقد باشید منشأ قاعده حقوقی امر اخلاقی است، احتمالا قائل به این هم خواهید بود که محتوای قاعده حقوقی هم دارای مشروعیت اخلاقیه. درسته؟ خوب دقت کردید؟ این جمله که اگر یک چیزی منشأ اخلاقی داره، محتواش هم محتوای اخلاقیه، یعنی شما اگر منشأ قاعده حقوقی رو امر اخلاقی بدونی، میگی محتواش هم حتما چی داره؟ مشروعیت اخلاقی داره. میگن یه آقایی رفته بود پیش یکی از بزرگان نظام، ورش داشته بود از یه شغلی، ورش داشته بود، بعد بهش گفت فلانی تو چرا منو برداشتی؟ گفت خیلی شما شهرت داری به داشتن تعدد زوجات. بعد طرف برگشت گفت آقا من خلاف شرع که نکردم که. وقتی شما میگی خلاف شرع نکردم یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که من شرعاً دارم انجام میدم چون منشأ اخلاقی داره، پس محتواشم اخلاقیه. اگر این قاعده چون منشأ شرعی داره، محتواشم شرعیه. جوابی که شنیده بود این بود که تو خلاف شرع نکردی، خلاف شأن کردی. یعنی اگرچه منشأ قاعده میتواند اخلاقی یا شرعی باشد، ولی لزوما محتواش شرعی یا اخلاقی نیست. دقت کنید. ولی اصولا شما اگر اعتقاد داشته باشید منشأ قاعده اخلاقیه، محتواش هم احتمالاً اعتقاد دارید که اخلاقیه. دو دیگر این که گاهی اوقات محتوا منشأ رو می‌سازه. مثال زدم برای شما، چی رو مثال زدم؟ شرط مارتنز رو یادتونه؟ بله؟ بله، انشالله که یادتون. که چجوری شرط مارتنز به عنوان یک شرط به شدت اخلاقی، با محتوایی به شدت اخلاقی، چیه شرط مارتنز؟ ماده مشترک کنوانسیون‌های شاهدانه ژنو چی میگه؟ کنوانسیون های چهارگانه ژنو راجب چیه؟ جنگ؟ حقوق بشر دوستانه است، حمایت از جمعیت غیر نظامی، غیر مسلح در عملیات نظامیه. یه ماده مشترکی در هر چهار تا کنوانسیون هست. میگه در مواردی که هیچ کدوم از مقررات این کنوانسیون قابل اعمال نباشه، افراد مستحق حداقل رفتارهای انسانیه. بله؟ این محتوا محتوای اخلاقیه. خود این محتوای اخلاقی داره منشأ قاعده حقوقی ایجاد می‌کنه. بعد اومد این سوال داده به چی؟ گفتیم از بین این دو تا سوال از کدوم دو سوال شروع می‌کنی؟ از منشأ قاعده حقوقی. منشأ قاعده حقوقی یا امر غیر حقوقیه یا امر حقوقیه. در یه عصر عقلی، در یه دوتایی فلسفی، منشأ قاعده حقوقی یا امر حقوقی یا امر غیر حقوقی. تنها کسی که میگه منشأ قاعده حقوقی امر حقوقیه که کلسن در این کتاب میگه منشأ قاعده حقوقی چیه؟ امر حقوقی. بخاطر هم اسم نظریش گذاشته نظری محض حقوقی، یعنی میگه امر حقوقی به امر غیر حقوقی قابل تقلیل نیست. منشأ امر حقوقی چیه؟ امر حقوقی. بعد منشأ اون امر حقوقی چیه؟ بازم امر حقوقی. باز منشأ اون امر حقوقی چیه؟ پس بنابراین کنسل احتمالاً در معرض ریسک دوه، چون آخرش ما به یه قاعده حقوقی میرسیم که منشأ همه قواعد حقوقیه و باید برگردیم بگیم اون منشأش چیه؟ کنسل میگه اون منشأ نداره، میگه اون منشأ نداره. این یونت داره ولی لمگله، قواعد از اونجا زایده میشن ولی خودش از قاعده زایده نمیشه، به اون میگن انجار قاعده. ولی بقیه اندیشمندان فلسفه حقوق همه در مقابل این سوال که منشأ قاعده حقوقی چیه تغییر گرام، یعنی میگن منشأ قاعده حقوقی یه چیز غیر حقوق. حالا اون چیز غیر حقوقی چیه؟ یا حکمت نظریه یا حکمت عملیه. اونهایی که میگن منشأش حکمت نظریه یعنی همین خارج از اراده انسانیه، ما بهشون میگیم قائلان به حقوق چی؟ طبیعی. نه، فقط حقوق طبیعی. این اصطلاح حقوق طبیعی رو اولین بار که استفاده میکنه سقراط در این مفهوم غیر حقوقی استفاده میکنه. بعد افلاطون این رو میاره در قالب نظریه مسل، بعد در مسیحیت مسل با خداوند ترکیب میشه، میشه حقوق طبیعی کانونیستی یا حقوق طبیعی مذهبی، و این حقوق طبیعی مذهبی هم یه جنبه نومینالیستی پیدا میکنه، یه جنبه عقلی پیدا میکنه، عقلی هم یا میشه عقل فلسفی یا میشه عقل عرفی. از عقل عرفیش پوزیتیویسم روشن؟ حالا بیایم سراغ پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها چی میگن؟ پوزیتیویست ها در این نقطه مشترکن که قاعده حقوقی از کجا میاد؟
قاعده حقوقی از حقوق طبیعی،
قاعده حقوقی از حکمت عملی میاد، از عملکرد انسانی.
و اتفاق جالبی که میفته اینه که این پوزیتیویسمه همزمان دو تا مسیر جداگانه رو طی می‌کنه. یکی در آن چیزی که ما بعدها بهش میگیم حقوق بین‌الملل عمومی و در روزگار خودش بهش میگن حقوق عمومی اروپایی، یه مسیر رو طی می‌کنه. یه مسیر دیگر رو در حقوق داخلی تعیین میکنه و دو تا نهله حقوق پوزیتیویستی به وجود میاره. حقوق پوزیتیویستی اراده‌گرا و حقوق پوزیتیویستی عملگرا یا کارکردگرا. یعنی چی؟ باز دوباره تأکید میکنم شما هر نظریه‌ای در چارچوب
شاید بخونه در چارچوب تاریخ تحول اندیشه بده. یکی از اتفاقات مهمی که اروپا رو تکون میده انقلاب مشروطه بریتانیا است. این انقلاب مشروطه بریتانیا ظاهرش اینه که مردم آمدن در مقابل پادشاه، از پادشاه میخوان اختیاراتش رو در مقابل نمایندگان مردم محدود کنند و از مشروطه همشون تصرف کنند. طبیعتاً چون اولین انقلاب مشروط هم در جهان در بریتانیا اتفاق افتاده، تصورمون این هستش که در انقلاب مشروطه بریتانیا همینه، یعنی مردم از پادشاه خواستن حقوقش رو محدود بکنه در مقابل نمایندگان مردم. این نیست، دقیقاً این نیست. انقلاب مشروطه بریتانیا تعهد پادشاه در مقابل حکام محلی برای محدود کردن اختیاراتش. یعنی اختیارات به کیا اعطا میشه؟ اختیارات به حکام محلی اعطا میشه، نه به پادشاه. یعنی تضعیف جایگاه پادشاه نه در مقابل مردم، تضعیف جایگاه پادشاه در مقابل حکام محلی. خب این یه خطر ایجاد میکنه برای باقی پادشاهان اروپایی. به چی بشه؟ که در جاهای دیگه هم حکام محلی تلاش بکنن برای محدود کردن اختیارات پادشاه. این خطر زمینه میشه به یک خطر دیگری، به دو تا خطر دیگه. ببینید، شما در یک اروپای به شدت مذهبی دارید صحبت میکنید. فضای اروپای به شدت مسیحیه. منشأ مشروعیت در مسیحیت کیه؟ پاپ. بعضی ها در چارچوب روابط با پاپ خودی محسوب میشن، ولایت پذیرن. بعضی ها غیر خودی محسوب میشن، ولایت پذیری ندارن. دقت داشته باشید، من در مورد آدم های غیر مذهبی صحبت نمی کنم، همه اروپا مذهبیه، ولی یه قسمتی از حکام اروپایی حزب اللهی محسوب میشن، محور مقاومتن. بعضی حزب اللهی نیستند، وفادار به آرمان ها نیستند. کیا حزب اللهی هستند؟ کیا محور حزب اللهی ها را تشکیل میدن؟ اسپانیا، پرتغال و امپراتوری مقدس، امپراتوری مقدس جرمان. پاپ امپراتوری مسیحیان اروپا رو به کی داده؟ به امپراتوری مقدس جرمان. کیه این بابا؟ اینا در یک نبردی که مسلمان های ساکن اندلس تا فرانسه میان برای غارت و غنیمت گرفتن، یه بابایی جرأت میکنه در مقابل این شورشیان عربی آمده برای گرفتن غنیمت، نه برای جنگ نه برای فتح، بیسته اینها رو شکست بده. این شکسته در تاریخ عرب خیلی مهم نیست، چون کسی نیومده بوده برای فتح، اومده بودن برای غارت. در دنیای مسیحیت این خیلی مهمه، چون اولین جاییه که مسیحی‌ها عرب رو شکست میدن. این بابایی که برای اولین بار در مقابل عرب پیروزی میرسه، این شروع امپراتوری مقدس جرمنه. یه سرداریه که پاپ بهش سروری و پادشاهی مسیحیان اروپا رو میده. پس بنابراین اروپا دست کیه؟ و مسیحیان اروپا دست امپراتور مقدس ژرمنه. البته خیلی در مورد جایگاه امپراتور مقدس ژرمن
اغراق نکنیم. یارو اینجوری نیستش که در هر جای امکان اعمال قدرتی داشته باشه، بیشتر شبیه خلیفه عباسی در بغداده. یعنی هر حاکمی در یک جایی یک قدرتی داره، ولی هر کسی هم میخواد خود به نماز جمعه بخونه، از صلات و از سلامشو با اسم امپراتور مقدس جرمن شروع میکنه. درسته؟ در خارج از اروپا حزب الله یا کیا دارن با کفار میجنگن؟ پرتغالی ها در جنوب و شرق، اسپانیایی ها در غرب. درسته؟ بعد یه نکته ای هم وجود داره، خواهش میکنم به این نکته ای که میگم خوب دقت کن. بچه ها میدونید یکی از بزرگترین دلخوری های متدینین و اهل حوزه از رضا شاه تأسیس دانشکده الهیات بود، تأسیس دانشکده علوم معقول و معقول بود. یه پله برم بالاتر، وقتی که دانشکده علوم معقول و منقول، دانشکده الهیات، دانشکده حقوق اونا تأسیس شد، یه سری از مذهبی ها از یه سری از مذهبی ها خیلی دلخور شدن. مثلا یکی از کسانی که نسبت بهش دلخوری زیادی به وجود اومد مرحوم شهابی بود. مرحوم شهابی یک کتابی داره در 3 جلد، ادوار فقه. این کتاب بی نظیره. ما اصلا نظیر این کتاب رو نداریم. دونه دونه تاریخ تحول فقه رو در هر دوره زمانی بررسی کرده. یه فقیه شاگرد کی بوده، تو چه دوره‌ای بوده، واسه چی به فلان موضوع پرداخته، واسه چی تحت تأثیر فلان موضوع قرار گرفته، سبک فقهیش چرا اینجوری. اصلا یک کتاب عجیب بود. مرحوم شهابی جامعه متدینین تحملش میکرده. چرا؟ چون میگفتن اصلا یعنی چی شما فقه و اصول و برداشت بردید تو دانشگاه دارید درس میدید؟ فقه و اصول بردید دارید به کسی درس میدید که قرار نیست آخوند بشه. یه نفری که قرار نیست آخوند بشه قراره بیا جلوی آخوند بشینه، به آخونده برگرده بگه غلط استصحاب داری میکنی؟ یه بابایی که اصلا قرار نیست آخوند بشه، قرار نیست مجتهد بشه، قراره بیاد جلوی مجتهد بشینه استدلال بکنه که قاعده ایت، حدود قاعده ایت اینی که تو میگی نیست؟ یه نفری که قرار نیست آخوند بشه، قراره بیاد جلوی آخوند بشینه برگرده بگه حدود قاعده لا ضرر اینی که تو میگی نیست؟ بی خود میکنه. روشن؟ امر دینی در اختیار کیه؟ در اختیار دستگاه دینی. یکی از ایرادات مهمی که به رضا شاه می‌گرفتن چی بود؟ می‌گفتن امر دینی را از دستگاه غیر از دستگاه دینی گرفته، آورده در یک دانشگاه غیر دینی داره درس میده. روشنه؟ سوال این هستش که متدین به امر دینی خارج از دستگاه دینی دسترسی داره یا نداره؟ اجازه دسترسی داره؟ یعنی من متدین اجازه دارم این توضیح المسائل رو بذارم کنار، برم حدیث قطعی صدور امام جعفر صادق رو ملاک قرار بدم برای اینکه تشخیص بدم خمس چقدر، به چی تعلق میگیره، به چی تعلق نمیگیره، خودم استنباط کنم. روشن شد؟ در اروپای مسیحی چه کسی اجازه استنباط داشت؟ یعنی دو تا دعوا با پاپ وجود داشت. یکی این که پاپ میگفت قاعده رو کی تشخیص میده؟ من تشخیص میدم. تطبیق مصداق با حکم رو هم کی انجام میده؟ من انجام میدم. درسته؟ بنابراین درسته که شما به حیازت مباهات اعتقاد دارید، منم اعتقاد دارم،
و هم من پاپ هم شما این مسیحیان معتقدید که حیازات مباهات مملکه، درسته؟ ولی بنده یه خط کاغذ نوشتم پادشاه پرتغال آفریقا رو حیازات مباهات کرد، یعنی همه آفریقا مال کیه؟ مال پادشاه پرتغاله. من مسیحی متدینه اهل کلیسا میگم داداش من میرم نگاه میکنم آفریقا از این سر دنیاست تا اون سر دنیا، این پادشاه پرتغال کجاش حیازت کرده؟ حیازت حداقل باید دورش یه سنگچین بذاره دیگه، این اصلا نمیدونه همه آفریقا کجا هست، پس ما میتونیم بریم حیازت بکنیم. پاپ میگفت نه شما نمیتونید حیازت بکنید، فقط این میتونید حیازت بکنید. چرا؟ چون من میکشم، درسته؟ پس بنابراین یه تعارضی وجود داره با کی؟ با پاپ. سر چی؟ سر سرزمین های غیر مسیحی، حیازت سرزمین های غیر مسیحی. حالا در عالم مسیحیت پاپ فرمودن که از کی باید تبعیت بشه؟ از امپراتور مقدس جرمن. یعنی من بعد از کی تبعیت بکنم؟ من پادشاه فرانسه؟ از امپراتور مقدس جرمن باید تبعیت کنم، اگر زب در ولایتم، اگر حزب اللهیه در داخلم که یه مشکلی دارم. مشکلم چیه؟ یک انقلابی در بریتانیا اتفاق افتاده، به حکام محلی اجازه و قدرت داده، این حکام محلی هم مالکن، مالکیت هم که جزء حقوق طبیعی، روشنه؟ من نمیتونم مالکیت این حاکمان محلی رو محدود بکنم، نه اختیارات این حاکمان محلی رو میتونم محدود بکنم، نه میتونم در مقابل امپراتور مقدس جرمن بگم سیبیل شما کجه، من یه پادشاهی هم این وسط دارم له میشم در مقابل امپراتور مقدس جرمن، در مقابل فئودال های داخلی، اوکیه؟ که همین وسط یه شری به پا میشه برای امپراتوری مقدس جرمن. اون شر رو توضیح دادم، چی بود؟ بحثمون از کجا شروع کردیم؟ معاهده 1648 وستفالی، درسته؟ بهایی های عالم مسیحیت متولد میشن، مذهب پروتستانیزم میاد و این حزب اللهی ها در مقابل این بهایی ها وارد جنگ میشن، مسیحیان امپراتوری مقدس وارد جنگ میشن به مدت 15 سال. بعد گفتم ورق برگشت. ورق چجوری برگشت؟ گفتم چجوری برگشت؟ به پروتستان ها کیا کمک کردن؟ گفتم بریتانیایی ها، فرانسوی ها و هلندی ها. آره؟ یعنی همون هایی که مورد توجه پاپ نبود. فضا دستتون اومد چجوریه؟ شرایط دستتون اومد؟ یه اروپای خرطوخریه، همه هم دیگر دارن میکشن، کاتولیکا که معتقدن این پروتستان ها، یعنی شما اگر جلوی کاتولیک متدین متشربه رو بگیری برگردی بگی مسیحیت سه فرقه دارد، کاتولیک، ارتودکس، پروتستان، با کش دارت میزنه. چرا؟ چون پروتستانه از دید مسیحی کاتولیک بهاییه، مسیحی نیستش، خارج از دینه. اینا که دارن اونا رو میکشن، اونام که دارن اینا رو میکشن. چند ساله؟ 30 ساله، درسته؟ همه یه مثلا این جانگولر بازیایی که ما داریم در میاریم سر جنگ سوریه 10 ساله، همه یه اتفاقات روسیه و اوکراین 3 ساله، 2 ساله. من دارم در مورد چقدر جنگ صحبت میکنم؟ کجا؟ تو کل اروپا. یعنی یه خرطوخر بدی شده. تو این شرایط یه آخوندی پیدا میشه در فرانسه و واقعا هم آخونده، آدم متشرعیه، ادا در نمیاره، به اسم جان بودن،
جان بودن چجوری استدلال میکنه؟ جان بودن این حرفی که من میزنم نمیزنه ها، ولی کسانی که این حرفی رو که من الان میخوام ازشون نقد کنم میزنن جان بودنی فکر میکنن. بعد از وفات پیامبر حکومت به کی رسید؟ یعنی بعد به کی میرسید؟ به امیرالمومنین. درست؟ استدلالی هم براش داریم که اثبات بکنه میرسید به امیرالمومنین؟ بله. چیه؟ یکی قدیر خون دیگه. یه استدلال قدیمی تر از اون استدلال هست که اینکه علی وارث پیامبر بود. درست. ولی کی رسید به قدرت؟ بر چه اساسی رسید؟ چجوری به قدرت رسید ابوبکر؟ مبنای قدرت ابوبکر چی بود؟ مبنای قدرت ابوبکر سقیفه بود. این چون در سقیفه پذیرفتنش حاکم شد، یا قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داشت؟ دو تا بحثه. مبنای این که از دید شیعیان دارم میگم، مبنای این که ابوبکر بر قدرت رسید چی بود؟ چرا امیرالمومنین وظیفه نداشت خروج بکنه در مقابل ابوبکر؟ چرا؟ چون اگر خروج میکرد چه اتفاقی میافتاد؟
جنگ
میشد و وحدت جامعه مسلمین از بین میرفت. هم از این جهت بود که علی تمکین کرد در مقابل حکومت. ببینید من الهیات الان درس نمیدم، خوب دقت کنید، من کلام الان درس نمیدم، من نمیخوام دست ببرم تو مبانی اعتقادی شما. من دارم میگم یه روش استدلال بعضی ها اینه دیگه، شما شنیدید این رو در بالای منبر که میگن علی ابن ابی طالب امیرالمومنین خروج نکرد که وحدت از بین نره. حکم دست یک نفری بود که برای اینکه وحدت از بین نره امیرالمومنین تمکین کرد. درسته؟ حالا اون بابایی که اون بالا نشسته و امیرالمومنین در مقابلش خروج نکرده لازم الاتباع هست یا نیست؟ حالا لازم الاتباع، این یعنی الحکم لمن غلب. درسته؟ اون کسی که غالب شد در چه چیزی بر علی بن ابی طالب فضیلت داشت؟ در هیچ چیز. ولی لازم الاتباع بود یا نبود؟ بود، چون غالب بود. درسته؟ پس بنابراین آن کسی که غالب می شود لازم الاتباع است، ولو اینکه افضل نباشه. روشن شد؟
سوالی یکم خیلی خطر
بود. چی؟
هم کی غالب میشه افضل نباشه لازم الاتباع خیلی رو بزن.
اوکی، اون برش را انتخاب کنیم. اون برش چیه؟
برش زور داشته، قدرت داشته.
نه، اون برش. من دارم برمیگردم، میگم صحبا کنیم. جورش از همه این بیشتر قدرت رو گرفت دستش. چون قدرت رو گرفت دستش، من مجازم از اون تبعیت کنم و تبعیت کردم ازش. اون تخلف شرعی نیست. درسته؟ حالا اون برای استدلال رو ببینم بهاش میدید یا نه؟ اون برای استدلال بهاش اینه. نه خیلیشون مشروع نیست و من موظفم که خروج بکنم. نتیجه خروج چیه؟
جنگ.
نتیجه خروج جنگه و بعدش من کشته میشم. نتیجه خروج اینه که شما دارید همه رو مجبور میکنید در مقابل یک قدرت فائقه خروج بکنه که اگر خروج بکنن کشته میشن و خونشون هدر میشه. اونهایی که در مقابل قدرت فائقه خروج میکنند اونها شهیدن یا خونشون هدر رفته؟ کدوم یکی از
اما این برای اسرائیل مقاومت اینا خونشون هدر رفته؟
اگر کسی در مقابل یه حاکم جائر الان در چین اون حکومتی که داره حکومت میکنه حکومت جائر هستش یا نیستش؟ حکومت جائر دیگه کفر. اون مسلمانایی که اونجا هستن تحت لوای چه حکومتی دارن زندگی میکنن؟
شما فتوا میدهید که اینها باید خروج بکنن در مقابل حکومت چین؟ نتیجه خروجشون چی میشه؟ همشون کشته میشن. درسته؟ وظیفه شرعیشون خروج حذف نیست. این یکیست. شرعن میتوانند از حکومت چین تبعیت کنند یا نمیتوانند؟ شرعن میتوانند از حکومت چین تبعیت بکنند. چرا؟ الگول طالب میتوانند. دقت کردید؟ پس ببینید کسی که داره در مورد الگول طالب من غلط صحبت میکنه، بحثش فقط این نیستش که برگرده بگه اون مشروعه، یه چیز دیگه داره میگه. یه تبعیت از او که مشروع
نیست
مشروع.
شورش و خشونت در حکومت اسلامی. اصلا اول دقیقا این موضوعی که شما میگه، یعنی میگه حتی حکومت ظالم باشه بودش بهتر از نبودش، یعنی باید باشه و اعتقاد بکنن فقها همین. حالا در ادامه حتی میره باید برد و افساد بکنن.
دو تا مسیر فقهی رو تعیین میکنن. یکی که یعنی ببینید اولا ما بگی که وحدتی در جامعه اسلامی احتیاج داره. درست است. شما ممکن اصلا اعتقادی به لزوم وحدت در جامعه اسلامی نداشته باشید. اگر به وحدت در جامعه اسلامی اعتقاد داشته باشید به یه حاکمی احتیاج دارید دیگه. پس بنابراین اون حاکمه وجودش اولاست به هر چیز دیگه، چه مشروع چه نامشروع، با اون حاکم چگونه با قدرت میرسد؟ با غلبه. اگر با غلبه به قدرت رسید شما وحدت رو زیر پا گذاشتی یا نذاشتی اگر بخوای فرقش کنی؟ پس شرطن مرتکب سعیده شد. چرا؟ چون داری وحدت جهان اسلام رو از بین میبری. این دیسکورسه چیزه، این دیسکورس ضعیفی هم نیست. شما این دیسکورس رو امروزه به صورت مدرن در کجا میبینید؟ در اول کی میبینید؟ در واقعه اخوان مسلمان. اخوان به چی اعتقاد داره؟ به اینکه یک حکومت فراگیری باید شکل بگیره دیگه. درسته؟ حادثه هفته اکتبر از کجا در اومد؟ این درگیری از کجا در اومد؟ در واقعه اخوانی در اومد؟ در مقابل عقیده اخوانی چه اعتقادی وجود داره؟ اصلا لزومی نداره جامعه اسلامی حاکمه واقع داشته باشه. و این عقاید اخوانی عقایدی نیستش که الان شکل گرفته باشه، قبلا هم شکل گرفته. شما باش برخورد و تعاقب داشتید. شما اگر در مورد اخوانی اعتقاد داشته باشی و حکومت وارد اسلامی اعتقاد داشته باشی، بی خود می کنی که در مقابل حکومت عثمانی نیستی. شما یه حکومت صفوی غلط می کنی که در مقابل حکومت عثمانی میستی. درسته یا نه؟ اجازه نداری بیستی. شما با حکومت صفوی داری چی کار میکنی؟ وقتا تو جامعه اسلامی داری یا کنی؟ اوکیه. اما یه تفاوتی بین شیعه و سنی وجود داره. شیعه برمیگرده تبعیت از حاکم جور نامشروع شرعن مشروعه، نمیگه اون مشروعه، ولی اهل سنت به این قضیه اعتقاد دارن که وحدت جامعه اسلامی رو باید حفظ کرد. پس بنابراین تبعیت از حاکمی که میتواند وحدت رو حفظ کنه شرعاً واجبه، شرعاً هم مشروعه. یعنی خود یارو شرعاً مشروعه، خودش هم مشروعه. چرا مشروعه؟ چون داره وحدت رو حفظ کنه. درسته؟ و شما فکر نکنید که خب باشه من چون شیعه اینجوری فکر نمی کنم. نه به شما هم اینجوری فکر میکنم. شما داستان زندگی صلاح الدین ایوبی رو میخونی احساس افتخار نمی کنید؟ فیلم زندگی صلاح الدین ایوبی رو میبینی احساس افتخار نمی کنید؟ وقتی تاریخ جنگ های صلاح الدین ایوبی رو در قول مسیحیان میخونی احساس افتخار رو به دست نمی کنید؟ چرا شما میگه رفتی بررسی کرده بودی صلاح الدین ایوبی حکم جور بوده یا نبوده؟ وقتی همچون بررسی که
صلاح الدین ایوبی پسر خودش رو مجبور کرد گویی بابر این بچه سوسوله رو که اومده بقید موشد یه حرفایی میزنه و گرده بید مثلا مهربانی و فلان و آدم مهربانی ها این یارو رو اینه ادامش کنه بعد پسره اومد سراغ هم یارو برگرد که بابا یه مقداری راجب شما حساس شد در حال شما رو حس و خانگی بکنیم به این کدورته از بین بره یارو رو حس و خانگی کرد دوباره نامه نوشت که اینا خالید نشده چی یا یارو خودت میکشی یا بیام میکشم و پسره یارو رو کشت یارو کی بود؟ سهراب نمیگم سهراب شکل سهراب بود سهراب بود دستور صلاح الدین ایوبی کشت و شما وقتی داستان زندگی صلاح الدین ایوبی رو میخونی احساس نمیکنی که در مورد یک جایری داری حرف تو این فضا که جان بودم یا بعد میگردم که در مسیحیت باشیم جمعه را که میخواستم بگم یک بعد از این جمعه را گفتم باشیم ماشین رو فرق کردیم خود اون شکلی چشاتون میگیم جان بودم میگه ولایت پادشاهی که به قدرت برسه استمرار ولایت مسیح نظریه ولایت فقید نزدیکترین نظریه و نظریه حکومیت نامحدود ژاوید است و مبانی الهیاتیشون خیلی نزدیکه ژان بودن میگه که کسی که به قدرت میرسه همون ولایتی رو داره که کی داره؟ مسیح داره پس بنابراین اختیارات او رو کی میتونه محدود کنه؟ اختیارات مسیح رو کی میتونه محدود بکنه؟ هیچ این خیلی نکته مهمیه در تاریخ درست میفرمایید ظاهر قضیه اینه که اختیاراتش کی محدود میکنه؟ خدا هم محدود میکنه نه خدا هم محدود نمی چرا خدا هم محدود نمی کنه؟
خودش جانشینه و حق خداست
خداوند به کی تفویض کرده؟ به مسیح مسیح به کی تفویض کرده؟ به پادشاه باله درسته؟ شما فرض بفرمایید
شما فرض
مسیح نعوذ بالله یک نفر رو اشتباه اعدام بکنه این اصلا حرامه؟
نه
حرام هست یا نیست؟ حرام یعنی شما میتونید برگردید بگید که مسیح سیئه کرده فرض فرمایید به یک چیزی حکم داده مسیحی که شما معتقدید خلاف شرط مسیحی کرده باید تبعیت بکنید یا نباید تبعیت بکنید پیامبر به یک چیزی حکم داده که از دید شما خلاف شرط باید تبعیت بکنید یا نباید اون چیزی که پیامبر بهش حکم داده قتل شماست شما باید تبعیت بکنید یا نباید بله این مفهوم تفویض رو بعدن کلسن در نظریه خودش استفاده یعنی چی شما اینجوری در نظر بگیرید من این مفهوم مدرن برای شما مثال بزنم آقا یه حکمی دادن دست من برگشتن گفتن گفتن که دادگاه این خونه رو تخریب کنه. اومدن لودر رو گفتن تخریب کنه. درسته؟ بعد 477 میشه. بعد اون چه رأی اشتباهه؟ اون اقدامی که انجام شده غیر قانونی بوده یا قانونی؟ اون اقدام که انجام شده خلاف قانون است. درسته؟ پس در نظر ویژگی نظریه تفویض چیه؟ وقتی به یه نفر تفویض شد عملی که داره میکنه ممکنه مخالف قاعده مسیحیت باشه و با این وجود لازم نیست. پس بنابراین خوب دقت کنید. بسش بکنم به موضوع بحث خودمون. اگر حاکم تصمیم میگیره خلاف حقوق طبیعی که اراده الهیه، تصمیم حاکم لازم الاتباع هست یا نیست؟ لازم الاتباع هست. چون خداوند به اون تفویضه. خب یعنی حاکم ملکوت مسیح رو بر زمین محقق کرده. اختیارش که میتونه محدود کنه؟ هیچ. بخاطر همین به نظریه جان بودن میگن نظریه حاکمیت نامحدود جان بودن. یعنی اختیارات حاکمیت رو در داخل کیا محدود میکنن؟ هیچ. شرعن اجازه محدود کردن اختیاراتشون رو در خارج که اختیاراتشون محدود میکنه؟ پس بنابراین اختیارات پادشاه فرانسه نه توسط شاهزادگان و اشراف محدود میشه، نه توسط امپراتور مقدس ژرمن، نه توسط پاپ. بنابراین پادشاه فرانسه اجازه حمایت از پروتستان ها رو داره، اجازه کشف مستعمرات جدید رو داره و میتواند همکن مسیحی باشه. مسیحی متدینه اما موظف به تبعیت از پاپ نیست. مثل این بوده که شما برگردید بگید ولی فقیه باید از مرجع تبعیت تبعیت. ولی فقیه که جدید چیه؟ شارعه دیگه، خود شارعه. درسته؟ همه اختیاراتیه که جان بودن قائل برای پادشاه، برای علوه مولی من قلب با در نظریه ولایت فقیه قائلی برای ولی فقیه، چون ما ها معتقدیم که ولایت او استمرار ولایت پیامبر. درست؟ این همانی وجود داره بین این دو نظریه. جان بودن کمتر دیده شده. کتابی داره به اسم شش دفتر درباره کشور که در اونجا نظریه حاکمیت و نامحدود رو توضیح میده. چرا کمتر دیده شده؟ به دو تا دلیل. لبه یه بابایی بعد از جان بودن به اسم هابز با کتابی به اسم لویاتان پایه‌گذار همین نظریه حاکمیت به صورت غیر مذهبی، یاد اون باشه جان بودن آخونده، حزب اللهیه، اهل سلیقه نیست، آدم متشرعیه، داره نظریه دینی ارائه میده. هابز از بی خرم هابز یک نظریه سکولار غیر مذهبی داره ارائه میده. میگه دو یه دلیل دیگه هم داره که هابز شناخته تر از جان بودن و خاطر اینکه بچه های علوم سیاسی درس تاریخ تحول همیشه این درس های مهم میشون همیشه این درس ما توی حقوق درس میسیم تاریخ تحول همیشه های دیگه نداره. نتیجتا جان بودن تأثیر حقوقی بیشتری داره، کمتر دیده شده تا هابز که تأثیر سیاسی بیشتری. اما باز دوباره همه اینها به اون سوال اول چه رفتی داره؟ رفت شدید که اگر شما آمنی پادشاه رو یا حاکمی به غلبه رو در جایگاه اول نشوندی منشه قاعده حقوق چیه؟
سلام
علیکم. در ایسی در
ایسی
کاری کلاس همون تموم
هم؟
اگر شما اگر منشأ قاعده حقوقی رو اگر چیز رو حاکم رو لازم الاتباع بدونی منشأ قاعده حقوقی چیه؟ اراده حاکم. درسته؟ این شد حقوق پوزیتیویستی اراده گرا.
پس نظریه حاکمیت رو کی مطرح میکنه؟
ژان بودن.
و تحت تأثیر نظریه ژان بودن اصولا ما باید بگیم که قاعده حقوقی اراده کیه؟
اراده حاکم. اولین کسی که میگه حقوق به منزله اراده حاکم است متفکری به اسم جان آستین
در کتاب فلسفه اخلاقش، اونجا این استدلال رو مطرح میکنه که منشأ قاعده حقوقی اراده
حاکمیت. این بدبخت خیلی فوش خورده، هم کلسن خیلی بهش فوش داده، هم بدتر از کلسن هارت. هارت کتابش ره به ره آستین رو هرچه دهنش در مورد به آستین گفتی که یعنی چی ها شما برمیگردیم بیه و اراده این حاکم. من جلسه آینده در مورد اهمیت آستین به این بنده خدا حقش نبوده این قفلش بخوره صحبت کنم کرد. بازم یادتون باشه موضوع بحثه منشأ قاعده حقوقی تو منشأ قاعده حقوقی رسیدیم به حقوق پوزیتیویستی. در حقوق پوزیتیویستی الان توضیح دادم حقوق پوزیتیویستی ارائه‌گرا چجوری به وجود اومد، ریشش برگشت به جان بودن، میراثش و شهرتش رو کی برد، هابز با لویاتان، چه کسی این نظریه رو تئوریزه کرد؟ جان آستین. جلسه آینده در مورد آستین صحبت خواهم کرد و بعد میرم سراغ این که چجوری حقوق پوزیتیویستی از ماهیت اراده‌گرا به ماهیت عرفی تغییر مسیر. بحث جلسه بعد.
خسته نباشید.